أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود. عرض کردیم که مرحوم نراقی قائل به تعارض استصحاب این بود، منتقل اصول در اینجا میگه که این فرمایش مرحوم نراقی و آقای خویی مبتنی بر سه امره. دو امرش رو در جلسه قبل بحث کردیم. امر سومش این بود که فرمایش آقایان در تعارض استصحاب این مبتنی بر اینه که جعل به تناسب سعه وزیق مجعول سعه وزیق پیدا کنه. اگر جعل به تناسب سعه وزیق مجعول سعه وزیق پیدا کنه، اصل عدم جعل معنا داره. ولی اگر جعل به تناسب سعه وزیق مجعول سعه وزیق پیدا نکنه، اصل عدم جعل ایشون میفهمن معنا نداره. پس که ما اصل عدم جعلی داریم که با اصل بقاء مجعول در تعارض باشه، در اونجایی که جعل ما هم به تناسب سعه وزیق مجعول خودش سعه وزیق پیدا کنه. اما اگر جعل هیچ گونه سعه وزیقی پیدا نمی کنه، ما چیزی به نام اصل عدم جعل نخواهیم داشت. خب اول ببینیم منظور ایشون از سعه وزیق جعل به تناسب سعه وزیق مجعول چیه، بعد ببینیم که آیا تحقق اصل عدم جعل به این بستگی داره یا نداره. در مرحله سوم ببینیم که واقعا جعل سعه وزیق پیدا میکنه یا سعه وزیق پیدا نمیکنه. از توضیحاتی که ایشون میفرماین این چنین برمیاد که منظور ایشون از سعه وزیق یعنی طول و قصر، امتداد و غیر امتداد جعل است، به امتداد و عدم امتداد مجعول است. یعنی همونطور که مجعول میتونه امتداد داشته باشه، مثل طهارت آب که همینطور میتونه امتداد داشته باشه، جعل طهارت آب هم همینطور امتداد داره. و اگر یه حکمی بود که محدود بود، مثلا 10 ساعت بود، مثل وجوب صومی که شما از اول روز تا پایان روزه، پایان روز حکم مجعول شما دیگه تمام شد، دیگه اون حکم جعل شده شما هم با پایان روز تمام میشه. پس به تناسب امتداد مجعول جعل هم امتداد دارد. از توضیحات ایشون برمیاد که منظور ایشون از سعه وزیق جعل به تناسب سعه وزیق مجعول، یعنی همونطور که حکم مجعول شما امتداد داره، جعل شما هم به امتداد مجعول امتداد داشته باشه. پس در حقیقت ما یه جعل داریم یه مجعول. مجعول به تناسب موضوعش امتداد داره، ولی آیا جعلم به تناسب مجعول همینطور ممتده یا ممتد نیست؟ بلکه جعل آنن ما شکل گرفته، ولی اینکه بگیم این جعل هم همینطور ادامه دارد، نه دیگه، جعل یه لحظه بود دیگه تمام شد. اما اینکه امتدادی در جعل وجود داشته باشه، طولی وجود داشته باشه، قصری وجود داشته باشه، این چنین نیست. خب به نظر میاد سعه وزیقی که ایشون فرماین منظورشون همین امتداد در زمان و عدم امتداد در زمانه. اگر فرض کنید طهارت ما که مجعول ماست همینطور ممتده، ما بگیم بله جعل این طهارت ما هم همینطور ممتد است. پس تا جایی که این مجعول امتداد داره، جعل هم امتداد داره. این مرحله اول که منظور ایشون از سعه وزیغ جعل به تناسب سعه وزیغ مجعول، یعنی امتداد در طول زمان، همونطور که مجعول ما امتداد داره، جعل ما هم امتداد داشته باشه. اما ایشون میخواد بفرماید که استسخاء عدم جعل در فرضی است که ما بگیم جعل هم به تناسب مجعول همینطور سعه وزیغ داره، یعنی هرچی مجعول امتداد داشت جعل هم امتداد داره. چه ربطی بین امتداد جعل و استصحاب عدم جعل وجود داره؟ ایشون فهمن اگر جعل یه امری باشه آنی الحدوث، در یه لحظه موجود میشه و دیگه هم وجود نداره. جعل مثلا مثل لحاظ و تصور است که در یه لحظه شما لحاظ میکنید، میگید ولله علی الناس جلبید من استطاع علیه سبیل و المستطیع و یجب علیه الحج، یه لحظه است دیگه. اینطوری نیست که این جعل امتداد داشته باشه. اگر امتداد نداره، استصحاب عدم جعل ایشون میفرمان بیمعنایه. چرا بیمعنایه؟ چون جعل در یه لحظه بود و تمام شد. الان جعل وجود داره یا وجود نداره؟ جعلی نیست دیگه. جعل مالی یا آن بود یا آن جعل بود و دیگه الان هم جعل وجود نداره. پس این که بگید ما عدم جعل رو استصحاب میکنیم، لازم نیست شما استصحاب بکنید، الان جعلی وجود نداره دیگه. جعل لحاظ بود، تصور بود، تصور در یه آن اتفاق افتاد و تمام شد. ما اصلا شک در وجود جعل نداریم که استصحاب عدم جعل بکنیم، بلکه چی داریم؟ یقین داریم که همین الان جعلی وجود نداره. نه، فرض اینه که المستطیع و یجب علیه الحج که هزار سال قبل بوده دیگه. یه لحظه شارع تصور کرده المستطیع، گفته یجب علیه الحج، جعل کرده دیگه. ولی این جعل یه چیز آنی بوده دیگه، تمام شد. الان شما میگید من استصحاب عدم جعل میکنم، میگه ما اصلا شکی در جعل نداریم، استصحاب عدم جعل میکنم، چون جعل سعه و زیغ نداره. شما میگید جعل یک ساعته، دو ساعته، پنج ساعته، یه روزه، صد ساله، اصلا جعل یه لحظه است، یه لحظه ما جعل میکنیم تمام میشه. ایشون میگه اگر خود جعل سعه و زیغ نداره، اصلا استصحاب عدم جعل معنا نداره. اینکه آقای خویی میفهمن استصحاب عدم جعل میکنیم در اونجاییست که جعل هم امتداد داشته باشه مثل مجعول. مجعول این آب پاک بود، پاک است، پاک است، پاک است تا عروض نجاست. اگه همین آب رو فرض کنید که هزار سال موجود باشه، هزار سال پاکه. درسته مجعول سعه داره، زیغ داره، امتداد داره، طول داره، قصر داره، همه اینا در مجعول وجود داره. اما در جعل چی؟ چون جعل امر آنی الحدوثه دیگه، یه لحظه جعل کردیم و تموم شد. الان شک میکنیم که جعل هست یا جعل نیست، میگه معلومه که جعل نیست دیگه، جعل که یه لحظه بود. کی جا داره شما بگید ما شک میکنیم که جعل هست بعد استصحاب عدم جعل میکنیم؟ میگه اونجایی که برای جعل هم امتداد فرض بشه. ما شک میکنیم که جعل هم کماکان هست یا جعل کماکان نیست. اگر برای او سعه فرض بشه، بعد شک درش فرض میشه. حالا که شک درش فرض بشه، بعد جا داره که شما بگید ما استصحاب میکنیم بقایش را، استصحاب میکنیم عدمش را. درسته؟ اولا من سعه و زیغ جعل رو معنا کردم، بعد گفتم ربطش به استصحاب چیه. ایشون میفهمن ربطش اینه که اگر جعل یه امر آنی باشه، دیگه ما اصلا در شک نمی کنیم، دیگه جا برای استصحاب نداره. ولی اگر جعل یه امر ممتدی باشه، بعد شک میکنیم که این امر ممتد وجود داره و وجود نداره. همونطور که ما در امتداد مجعول شک میکنیم، به همون نسبت هم در امتداد جعل شک میکنیم. چون فرض اینه که همون سعی که مجعول داره، همون سعه رو هم جعل داره. خب حالا که در امتداد شک میکنیم، معنا داره بگیم ما در جعل شک کردیم، حالا استصحاب کنیم وجود آن را یا استصحاب کنیم عدم آن را. تا به اینجا ایشون به این نکته رسیدن که بگن اصلا معنا داره شک در جعل، تا بعد بگید استصحاب میکنیم. ممکنه اینجا سوال کنید که خب این شکی که شما فرض کردید که هیچ وقت به عدم جعل منجر نمیشه، اینجا همیشه به بقای جعل منجر میشه، مثل بقای مجعوله. یعنی شما میگید اگر جعل برای او امتدادی در طول زمان فرض شود، بعد شک در جعل معنا پیدا میکنه. تا به اینجا درست. خب آیا این شک در جعلی که معنا پیدا میکنه، آیا ما میتونیم استصحاب عدم جعل بکنیم؟ اینجا که همیشه استصحاب بقای جعل باید بکنیم، هیچ وقت ما به استصحاب عدم جعل نمیرسیم. ممکنه همیشه سوالی از ایشون بکنید. سوال روشنه؟ بله، شک در اینجا فرض داره. اگر جعل یه امر آنی باشه، شک در اون فرض نداره. ولی اگر یه امر ممتد باشه، یعنی سعه داشته باشه، زیق داشته باشه، یه ساعته باشه، صد ساعته باشه، صد ساله باشه، بله درش فرض داره. خب ولی اون شکی که درش فرض داره قاعدتا اصل در اون هم اصل در بقای جعله، چون قبلن که این جعل وجود داشت، الان شک میکنیم که این جعل وجود داشت، جعل وجود نداشت، از این جهت استصحاب بقای جعل میکنیم. در حالی که آقای خویی میخواستن چیکار کنن؟ میخواستن استصحاب عدم جعل بکنن، نه استصحاب بقای جعل. این که میشه استصحاب بقای جعل به سان استصحاب بقای مجعول دیگه، استصحاب عدم جعل نمیشه. پس حرف مرحوم آقای خویی ربطی به این بحث نداره، چون این که باز نتیجهش غیر حرف آقای خویی. خب فرض اینه که جعل کرده دیگه، یعنی اصلا شک میکنم که همون آن حادث شده یا حادث نشده. بله، ولی بحث های خوبی اونجا نیست دیگه.
اون مثال اولی که برای آوردن کردیم چی بود؟ گفتیم که ما حالا ما یه آب قلیل داریم که با نجاست مقابل میکنیم، بعد اومدیم چهار کردیم یه مقدار کوری بهش اضافه کردیم. خوشان گفتیم استصحاب عدم چی بود؟ گفتیم عدم جعل نجاست برای آب قلیل متمم کن.
خب فرض اینه که اصلا جعل همون جعل اول شما یه جوری بود که متمم و کرن را میگرف یا نمیگرف. ایشون همین رو میخواد بگه. سوال ایشون اینه که اصلا فرض کنیم جعل یه امر آنیه، ولی ما برای متمم و کرن نمیدونیم اون امر آنی تحقق پیدا کرد یا اون امر آنی تحقق پیدا نکرد. سوال ایشون اینه. ولی جواب چیه؟ جواب اینه که مولا اگرم جعل کرده باشه، برای همه در آن واحد جعل کرده. به عبارت دیگه گفته آب ملاقی با نجس چه تطمیم شود چه تطمیم نشود نجس است. نه اینکه آب ملاقی با نجس قبل از تطمیم یک جعل، آب ملاقی با نجس بعد از تطمیم جعل دوم. ایشون حرفش همینه. یعنی مولا میگوید آبی که ملاقات کند با نجس چه به کار تطمیم شود چه به کار تطمیم نشود نجس است. خب این یه آن بود دیگه، آن دوم نداری که. اینطوری نیست که مولا بگوید آب ملاقی با نجس قبل از تطمیم نجس است، آب ملاقی با نجس بعد از تطمیم نجس است، آب ملاقی با نجس آن سوم نجس است، که شما بگید ما شک میکنیم در ارتباط با جعل بعدی استصحاب عدم جعل میکنیم. شک ما در سعه و زیق مجعول به خاطر اینه که مولا از اول گفت آب ملاقی با نجس چه قبل از تصمیم و چه بعد از تصمیم نجس است یا نه. جعل دوم داشت، الان این که میگه آب ملاقی با نجس اهم از این که متمم شود یا نشد این جعل دوم بود، اطلاق جعل بود. ها ما شک میکنیم مولا به دو جعل بیان کرده، آقای خویی میگه استصحاب عدم جعل میکنیم، یا شک میکنیم که مولا مطلق جعل کرده یا مقید جعل کرده. خب اگه هر دو فرض بشه که در هر دو که عدم جعل جاری نمیشه، پس اونجای استصحاب عدم جعل است که ما احتمال میدهیم مولا به جعل دوم جعل کرده است. همچی چیزی گفتن آقای خویی؟ چی شد خلصه؟ خب آقای خویی پس کاش میفرمودن که بحث ما در جایی است که ما احتمال میدهیم به جعل دوم جعل شده باشد، ولی اگر به اطلاق جعل اول باشه شما استصحاب عدم جعل دارید. کی استصحاب عدم جعل نکنید؟ الان بحث ما در همینه، از اول که مولا گفت آب قلیل ملاقی با نجس نجس است، گفت آب قلیل ملاقی با نجس سواء این که تتمیم کر بشود یا نشود، این بود دیگه. خب این که یه لحظه بود، بعد شما چی رو میخوان استصحاب بکنین؟ میگه استصحاب جعل. آقای روحانی میگه خب شما در آن دوم چی رو میخوای استصحاب بکن؟ جعل که تموم شد، میگه استصحاب جعل میکنم یا استصحاب عدم جعل میکنم. ایشون میگه شما جعل و عدم جعل یه چیزیست که امتداد داری که شک داری هست یا نیست که میخوای استصحاب بکنی که امتداد نداره. پس چی رو میخوای استصحاب بکنی؟ اگه از من بازی جعل هست یا نیست، معلومه که جعل نیست، چون جعل یه لحظه بود و تمام شد، یه لحظه من تصور کردم و تمام شد. مثلا فرض کنید جعل مثل حرف زدنه، حرف زدن یه لحظه دیگه، یه لحظه گفتیم تمام شد دیگه، گفتیم المستطی یجب علیه العج، شما شک میکنی که حرف زدن هست یا نیست، خب معلومه که نیست دیگه، حرف زدیم تمام شد دیگه. ایشون میگه اصلا استصحاب جعل و عدم جعل یعنی چی؟ مگه ما شک داریم در جعل؟ جعل که یه لحظه بود و تموم شد و آنی الحدوث بود. خب حالا من خودم به ازای منتقل اصول یه سوال کردم دیگه، گفتیم که اگر فرض کنیم که جعل که آنی باشه که اصلا ما یقین به عدمش داریم، اگر ممتد باشه ما شک داریم، ولی اونجا هم دیگه استصحاب عدم جعل نداریم، استصحاب چی داریم؟ استصحاب بقاء جعل داریم. پس شما باید اشکالتون با آقای خویی این باشه که اصلا استصحاب عدم جعل جاری نمیشود چه سعه وزیق داشته باشه چه نداشته باشه، در حالی که شما میخواید بگید اگر سعه وزیق داشته باشه بله حرف آقای خویی معنا داره که ما بگیم این چنین میشه، ولی اگر سعه وزیق نداشته باشه نه. اینو چجوری حلش کنیم؟ اینجا یه مشکله است. حالا ما اگر بخوام اشکال کنیم با آقای خویی، بله شما تا حالا برای ما فقط تصویر کردید شک در بقا، گفتید شک در جعل معنا داره، ولی چرا میگید استصحاب عدم جعل بکنیم، استصحاب بقا جعل میکنیم؟ خب ایشون گویا میخوان بگن اگر ما جعل رو برای او امتداد قائل بودیم، شک میکنیم که آیا این جعل ما برای آن دوم هم از اول اقتضاء ایجادش وجود پیدا کرد یا نه، یعنی جعل برای آن دوم هم بود یا برای آن دوم نبود، برای آن سوم بود یا برای آن سوم نبود. چون ایشون میگه امتداد جعل به اصل اون جعل برمیگرده، که شما جعل رو ممتدن جعل کردید یا غیر ممتدن جعل کردید. اول شما تصویر بکنید امتداد جعل رو، بعد شک میکنید که این جعل رو ممتدن جعل کردید یا غیر ممتدن. اونجا میگید از عدم جعل اوس ممتدن، اینجا معنا داره بگید اصل عدم جعل ممتدن، یا اصل عدم جعل برای آن دوم برای آن سوم. اینجا جاور گفتن داره، حالا صحیح یا غلط او یه بحث دیگه است، ولی در غیر این فرض ایشون فقط جا نداره ما بگیم استصحاب عدم جعل، جعل وجود نداره دیگه، جعل تمام شد. این در حقیقت اشکالی است که ایشون با آقای خویی میکنن، یعنی سوالی است که از آقای خویی میکنن. بعد خود ایشون در مقام جواب حالا سوال میکنیم از منتقل اصول، حالا جعل سعه وزیق داره یا نداره؟ شما بفرمایید، آقای خویی چیزی نگفتن، شما بفرمایید جعل سعه وزیق داره یا جعل سعه وزیق نداره؟ ایشون در جواب میگه خب بستگی داریم که بستگی به این داره که انشاء رو چی بدانیم. ایشون فهمن اگر انشاء رو نظر مشهور بدانیم سعه وزیق نداره، اما اگر انشاء و نظر آخوند و نظر آقای خویی بدونیم، بله سوزیق داره. پس آقای خویی طبق مبنای خودشون حرفشون درسته، ولی طبق مبنای مشهور حرفشون درست نیست. خب انشاء مشهور چیه؟ ایشون فهمن انشاء مشهور تسبیب برای اعتبار عقلایی یا شرعیه. قول و فعلی که سبب شود که عقلا یا شارع اعتباری بکنن اسمش انشاءه. شما میگید بعتو، انشاء یعنی چی؟ یعنی من گفتم بعتو، این بعتوی شما سبب شد که عقلا گفتن این آقا مالکه. پس گفتن بعتوی شما تسبیب اعتبار عقلایی است یا تسبیب اعتبار شرعی است؟ چون شما گفتید بعتو، عقلا اومدن اعتبار مالکیت کردن، یا شارع اومد اعتبار مالکیت کرد. پس چی انشاء؟ انشاء یعنی تسبیب. تسبیب به چی؟ تسبیب به فعل یا قول. شما به فعل یا قول خودتون سبب شدید برای یه اعتبار عقلایی یا اعتبار شرعی. این تسبیبه اسمش انشاءه. این تسبیبه امتداد داره یا نداره؟ نداره دیگه. شما یه فعلی انجام دادید تموم شد، یه قولی انجام دادید تموم شد، دیگه نمیتونید بگید آقا ملکیت ادامه داره. ملکیت ادامه داره، نه انشاء ملکیت ادامه داره. انشاءش که یه لحظه بود. اونی که ادامه داره جعل نیست، اونی که ادامه داره مجعوله. پس مجعول سعه داره، اما جعل چی؟ جعل در آن واحد تحقق پیدا کرد و تمام شد. آی منتقل اصول میفهمد نظریه مشهور در ارتباط با انشاء اینه که تسبیب قولی یا فعلی برای اعتبار عقلایی یا شرعی، این میشه انشاء. هر فعلی که موضوع اعتبار عقلایی باشه. بنابر تعریف مشهور جعل هیچ وقت امتداد نداره، سعه و زیق نداره. اما آخوند یه نظر داره در انشاء، آقای خویی هم یه نظر دیگه داره. بنابر این دو نظر ممکنه که ما بگیم امتداد داره. آخوند نظرش چیه؟ آخوند نظرش اینه که انشاء ایجاد المعنا به لفظ است. آخون انشاء رو ایجاد المعنا میدونه، نه تسبیب. ایجاد المعنا یعنی من یه معنای رو ایجاد کردم. من با گفتن تو ملکیت ایجاد کردم، اصلا آخون میگه. نه اینکه من یه چیزی گفتم که موضوع اعتبار عقلا بود، من خودم ایجاد کردم. خب ایجاد المعنا به لفظ، میگه خب بله اونی که شما ایجاد کردی امتداد داره دیگه. ایجاد المعنا به لفظ بود. این سه اوزیخ داره، یه معنای قصیر یا یه معنای طویل. فرض کنید در نکاح موقت شما چی ایجاد کردید؟ یه معنای قصیر ایجاد کردید، یه زوجیت کوتاه. در نکاح دائم چی ایجاد کردید؟ یه معنای طویل ایجاد کردید. پس شما ایجاد کردید دیگه، گاهی وقتا یه فرد قصیر ایجاد کردید، گاهی وقتا یه فرد طویل ایجاد کردید. خب آخوند میگه انشاء ایجاد المعنا به لفظ. بنابر مبنای آخوند جعل ممکنه بگیم امتداد داره، قصر داره، طول داره. خب آقای خویی چی میگن؟ آقای خویی میگه معنایی که با لفظ ایجاد نمیشه. این معنا رو میشه با لفظ ایجاد کرد؟ نه. آقای خویی، اشکال آقای خویی به آخوند اینه، مگه من میتونم با لفظ معنا ایجاد کنم؟ شما با لفظ میتونین آب ایجاد کنید؟ نمیتونید ایجاد کنید. لفظ که موجد معنا نیست، در سلسله ایجاد معنا و علل معنا که الفاظ نیستن، آدم با الفاظ که معنا نمیتونه ایجاد کنه. خب پس شما به فهمیده های خویی اصلا جعل چیه، انشاء چیه؟ ایشون فهمن جعل و انشاء عبارت هست از اعتبار امر نفسانی و ابراز او به مبرز. البته دو تا تعبیر داره های خویی، گاهی وقتا میفهمن اعتبار مبرز، گاهی وقتا میفهمن اعتبار و ابراز او به مبرز. خب اعتبار مبرز و اعتبار او به مبرز، آیه منتقل اصول میفهمن این ممکنه بگیم که بله براش سه وزیخ معنا داره. من اعتبار کردم یه معنای موسع رو یا اعتبار کردم یه معنای مزیخ رو. البته بعد آیه منتقل اصول در فرق بین معنای اسمی و حرفی و نوع انشاء به معنای حرفی، ایشون میگه ما در انشاء به صورت حرفی اصلا سه وزیخ نداریم، در انشاء به صورت اسمی ممکنه سه وزیخ درش معنا پیدا کنه و امثال این حرفا. خب نکنید هرچی از جنس اعتبار و ایجاد باشه سه وزیخ درش معنا داره، هر چیزی از جنس قول و فعل باشه امر آنیل حصول و آنیل حدوث و بعدش هم زائل شدنیست. ایشون میگه اگر ایجاد و اعتبار باشه، یعنی مبنای مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی، بله، ولی اگر مبنای مشهور باشه جعل اصلا سه وزیق نداره، پس استصحاب عدم جعل درست نیست. پس حرف آقای خویی بر مبنای خودش آخوند درسته، نه بر مبنای مشهور. اگه کسی مبنای مشهور قائل شد دیگه استصحاب عدم جعل نداریم، دا تعارض داشته باشیم. خب شما سوال همین بود. بله، حالا اعتبار به معنای همون لحاظ و اینها که خودش ممکنه یه امر آنی باشه چون خودش یه فعله، ولی اعتبار به لحاظ معتبرش میتونه ادامه داشته باشه. ولی اونی که شما انجام میدید، ایشون میگه نکنید بنابر مبنای آیه خویی و آیه آخوند به هر حال سه وزیخ فرض داره، ولی بنابر مبنای مشهور اصلا فرض نداره. یعنی اصلا ما امتداد رو نمیتونیم فرض کنیم ولو به لحاظ معتبر، این قابل فرض هست ولی بنابر مبنای اونا قابل فرض نیست. خب این حرف منتقل اصول بود. اجازه بدید من حرف های سیستانی رو هم در مسئله مطرح کنم که فرمانش های سیستانی هم مطرح شده باشه. ایشون در این بحث اشکال مرحوم نایلون رو میپسندن، فقط یه تقریبی یه کمی جدیدتر از کلام آقای نایلونی ارائه میکنن. اشکال آقای نایلونی چی بود؟ این بود که استصحاب عدم جعل جاری نمیشود به خاطر اینکه بی اثر است، یا بی اثر است یا اصل مثبته یا مثبته، درسته؟ آقای سیستانی می فهمن که آقای خویی و هر کس خواسته اشکال مرحوم نایینی رو جواب بده در صدد این بوده که بگه حکم مجعول و حکم انشائی و جعل اینا یه چیزن نه دو چیز، چون اگه می گفته دوتا هن حکم انشائی و جعل و حکم مجعول، اگه دوئیتشون رو به پذیره میشه در حقیقت همون اصل مثبت لازمه عقلی، بعد اشکال نایینی وارد میشه. چون اشکال مرحوم نایینی اینه که شما استصحاب میکنید عدم جعل رو و میگویید مجعول نیست، شما الف رو استصحاب میکنید میگید ب نیست، درسته؟ خب با استصحاب عدم الف اثبات عدم به یه اصل مثبته، پس شما باید بگید الف و به یه چیزه تا اصل مثبت نشه. آقای سیستانی می فهمن چون مرحوم نایینی گفته عدم جعل که خودش بی اثره و شما با استصحاب عدم جعل می خواد فقط اثبات بکنید نبود مجعول را، پس دارید عدم الف را اثبات می کنید، استصحاب می کنید تا اثبات بکنید نبود برا. خب این که میشه اصل مثبت، اصل مثبت هم که بی اعتباره. اگه صرفا استصحاب عدم الف میکنید که بی اثره، اگر میخواد بگید اثرش نبود بیه که اصل مثبته، یا لغوه یا مثبته. آیه سیستانی میفهمن که آیه خویی و غیر آیه خویی اومدن اثبات کنن که به هر حال حکم انشایی و حکم فعلی یه چیزه، دوتا چیز نیست، چون یه چیزه مثبت نیست. این فرمایش های سیستانی. حالا من فرمایش های سیستانی رو تمام کنم بعد ببینیم اصلا خود این فرمایش تمامه یا تمام نیست. ایشون میفهمن چون اگر بگن جعل و مجعول دوتاست، حکم انشائی و حکم فعلی دوتا چیزه، خب استصحاب عدم حکم انشائی اثبات کنه عدم حکم فعلی را، این همون اشکال اصل مثبت های نائی نیست و این اشکال غیر قابل دفعه. خب بعد میگن چند طریقه، یکی طریق آقا زیاده که دیروز عرض کردم، ایشون میفهمن جعل و مجعول ایجاد و وجوده، چون ایجاد و وجوده پس جعل و مجعول یک چیزه. ایشون میگه یه طریق مرحوم آغازی هست، چون آغازی ها این طریق رو رفت، گفت اشکال اصل مثبت مرحوم نائینی وارد نیست، چون جعل به لحاظ فاعل است، مجعول به لحاظ قابل است. چون جعل و مجعول یک چیزن، مرحوم آغازی ها ادعای وحدت کرد، پس اصل مثبت نیست. ایشون میگن خب روشن‌ترین اشکال به مرحوم آغازی ها اینه که اگر جعل و مجعول صرفاً اختلافشون اعتباری بود، باید لحظه جعل مجعول هم وجود میداشت، در حالی که خیلی وقتا لحظه جعل مجعولی وجود نداره. چرا؟ چون موضوع محقق نیست. ممکن هم اون زمانی که خدا فرمود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هیچ مستطیعی در خارج نبوده. اگه جعل و مجعول مثل ایجاد و وجودن، چجوری جعل بوده مجعول نبوده؟ اگه مثل همان، پس بعد هر وقت جعل بوده مجعول هم می بوده، در حالی که جعل بوده و مجعول هم نبوده. پس جعل و مجعول ایجاد و وجود نیستن. این یه اشکال روشنه به حرف آغازی ها. پس حرف آغازی ها اشتباه، البته یه اشکال دیگه هم میکنن، ولی یه اشکال روشنشون اینه. چی؟ آره دیگه، مجعولی که بحثه، مجعول معنی حکم مجعول دیگه، همون حکمی که بقای مجعول رو داریم استصحاب میکنیم، اون که فایده نداره. مجعول همون بقای مجعولیست که داریم استصحاب میکنیم، اون که به درد ما نمیخوره، ما همون بقای مجعول رو میخوام بگیم. این که باز وحدت رو اثبات نمیکنه. البته من از اول گفتم، دیروزم اشاره کردم، مجعول به ذات و بالعرض تو کلام آقایون، ولی نکنید من یه جوری میخوام دفاع کنم از آقای سیستانی دیگه، چون الان دارم قول ایشون رو مطرح میکنم. ایشون میگه اگه مجعول به ذات رو میگید، که ما که بقای مجعول که مجعول به ذات استصحاب نمیکنیم، مجعول بالعرض داریم استصحاب میکنیم، پس بازم به درد بحث ما نمیخوره، یعنی بازم وحدت اثبات نمیشه. اگه مجعول به ذات رو میگید، اگه مجعول بالعرض رو میگید که مشکلش اینه. پس اما شما یا آغازی ها میگید که جعل و مجعول مثل ایجاد و وجودن، یعنی مجعول به ذات، مجعول به ذات که محل بحث ما نیست، ما استصحاب بقای مجعول بالعرض میخوام بکنیم. اگرم میگید مجعول بالعرض، که مشکل مجعول بالعرض همینه که، پس باز ایشون میگن اشکال روشن کلام خلاصه آغازی ها اینه. بعد میگن آی خویی هم اومدن گفتن یه نه آقا، جعل و مجعول یه چیزه، اصلا مولا یه حکم انشاء کرده، فقط تفاوت مجعول و جعل میدونید چیه؟ تفاوت مجعول و جعل اینه که همون حکم انشایی وقتی که تحقق موضوع خارجی بهش شد زمیمه، میشه مجعول. پس همون حکمه، چیز دیگه ای نیست. مولا یه حکمی رو اومد انشاء کرد، فقط کی ما بهش میگیم مجعول؟ وقتی که تحقق موضوع خارجی هم بهش زمیمه بشه، و الا دو چیز نیست دیگه. بگید حکم مجعول یه چیزی غیر از اون حکم اوله، نه همون حکم انشائیست به زمیمه یه تحقق موضوع خارجی، اسمش میشه مجعول. پس حکم مجعول یه چیز دیگه غیر از اون حکم جعل شده نیست. حکم انشایی وقتی که موضوع خارجی به زمینه میشه، میشه حکم مجعول. حالا من مثال میزنم از بابی که همون فرمایش، چون این مثال هم خدای سیستانی زدن. مثلا فرض کنید اینجا بنا یه دیوار میچینه، اینجا یه دیوار میچینه، درسته؟ این دیواره دیگه. بعد سه تا دیوار که بهش زمین میشه، میشه چی؟ میشه اتاق. اتاق یعنی همون یه دیوار به زمینه سه تا دیوار دیگه. ولی اتاق نمیتونیم، نمیگید که نه این اون دیواره نیست دیگه، این یه دیوار دیگه است. ایشون میگه همون حکم انشایی به زمینه تحقق موضوع خارجی شد چی؟ شد حکم مجعول. خب آی سیستانی میفهمن اولا اون زمینه خارجی چه ربطی به حکم داره؟ زمینه خارجی چه ارتباطی به حکم داره؟ شما به حکم مولا ده ها چیز زمینه کنی، چه فرقی در حکم مولا میکنه؟ پس این زمینه خارجی یا در حکم مولا یه تغییری ایجاد میکنه یا هیچ تغییری ایجاد نمیکنه. اگه هیچ تغییری ایجاد نمیکنه خب چرا زمینه میکنید شما؟ اگه تغییر ایجاد میکنه پس این غیر از اون شد. و الا یه چیز بی ربط رو شما به یه چیز دیگه ای زمینه بکنید این میشه دو چیز، بعد بگید میشد جر شد مجعول. شما میگید من تحقق موضوع را به حکم زمینه کردم شد حکم فعلی. خب این تحقق موضوع در اون حکم دخل و نقشی داره یا دخل و نقش نداره؟ اگه دخل و نقش نداره ده ها چیز زمینه کنید، ده ها حکم بسازید برای خودتون. اگر هم دخل و نقش داره پس این غیر از اون شد دیگه، چون یه چیز دیگه شد. حالا ما به این مبناها کاری نداریم، درسته؟ من به اینجا یه قصه کاری دارم. ما از آقای سیستانی میپرسیم شما بفرمایید جعل و مجعول چیه؟ شما بگید جعل و مجعول تفاوتش چیه؟ به اجمال که رفقا میگن وقتم داره تموم میشه. آره خب من چون وسط کلام های سیستانی هم باز جلسه آینده باید دوباره این حرفا رو تکرار کنم. آره چشم، یه جوری میگم که حقش ادا بشه. نکنید آی سیستانی آخرش میخوان بگن احکام شرعیه مانند معقولات ثانویه فلسفی هم، چون اینا رو توضیح شد در ضمن اشکالات کلام آغازی اینا مطرح کردم. اجمالش اینه، ایشون میفهمن حکم شرعی همون معقولات ثانویه فلسفی هستن، یعنی مانند اونن که چی؟ که عروضشون ذهنی و اتصافشون خارجی است. خب عروضشون ذهنیه، یعنی به هر حال حکم خودش یه محمول اولی نیست، یه محمول ثانویه، ما به ازای خارجی نداره، از این جهت عروضش ذهنیه. ولی اتصافش چی؟ بله اتصافش خارجیه. اتصافش خارجیه یعنی این خون خارجی نجسه، نه خون ذهنی. ما به خون ذهنی نمیتونیم بگیم نجس. به چی میتونیم بگیم نجس؟ به خون خارجی میتونیم بگیم نجس. ایشون میگن که به نظر من احکام شرعی مانند معقولات ثانویه فلسفی هن، نه معقول اولی هن نه معقول ثانیه منطقی هن. چون معقول ثانیه منطقی هم عروض و اتصاف ذهنی بود، انسان نوع است، ولی مثل انسان ممکن هسته که معقول ثانویه فلسفی هن. این اجمال فرمایش های سیستانی در ارتباط با حکم شرعی تون دعوای آغازی های یادتون باشه. این چی میفهمید؟ اما نتیجه خب این تا به اینجا. اما سال بعدی اینه که خلاصه های سیستانی، حضرت آیت الله سیستانی، جعل و مجعول دو تاست یا یکیست؟ این دعوای آی خوی و آی ناینی. ایشون میگه که به نظر من حکم و مجعول دو تاست و یکی نیست، و چون حکم و مجعول دو تاست اشکال آیناینی وارده و استصحاب عدم جعل نمیتواند اثبات عدم بقای مجعول بکنه یا تعارض داشته باشه. پس ایشون معتقدن که جعل و مجعول دو تاست و چون جعل و مجعول دو تاست از این جهت ایشون میفهمن به نظر من اشکال مرحوم ناینی وارده. اما اون تیکهی که یک کمی تو کلامشون جدیده، این حرفا رو که ما تقریبا همش رو خوندیم دیگه تو کلمات آقایون همش روشن شد و گفته شد. ایشون فقط یه نکته تازهی که هست یه تقریبی از تعارض میکنن که یه ذره جدیده، تقریب جدیدیست، و میگن به نظرم منظور مرحوم ناینی هم احتمالا منظور مرحوم ناینی هم اینه، ولی دیگه این تقریبا اگه بگم حقش ادا نمیشه. میبخشید نهج البلاغه هم نرسیدیم. اللهم صل علی محمد.